الرحيم. در دو جلسه قبل برهان وجود خدای متعال را بیان کردیم و عرض کردیم که این براهین اثبات می کند که در عالم هستی موجودی به نام واجب الوجود که وجودش عین خودش هست و از جای دیگری، از شخص دیگری، از علتی حاصل نشده وجود دارد. اما اینکه این موجودی که صفت واجب الوجود بودن را داره چگونه موجودی است؟ آیا قابل انطباق بر موجودات مادی هست یا نه؟ از این براهین به دست نمیاد. برای اینکه ثابت بشه که خدای متعال غیر از مادیات هست و مادی نمیتواند خدا باشد، باید صفات دیگری اثبات بشه. مقدمتاً بحثی را عنوان کردیم در اینکه آیا اساساً میشه صفات خدا را شناخت یا نه. در جلسه گذشته به این بحث پرداختیم و عرض کردیم که صفات خدای متعال به عنوان مفاهیمی کلی قابل شناخت هست، اما مصداق واجب، مصداق این صفات در ذات واجب قابل شناخت برای بشر نیست، چون ما احاطه بر ذات واجب تبارک و تعالی نمیتونیم پیدا کنیم و مصداق اتم این صفات را که خدای متعال است حقیقتش را نمیتونیم بشناسیم. ولی نشناختن حقیقت صفات، یعنی مصداق این صفات در ذات واجب، منافات نداره که مفاهیمی را ما درک کنیم که این مفاهیم قابل حمل بر خدای متعال، قابل صدق بر خدای متعال هست. کما اینکه مفهوم موجود همینطوره، درباره خدا میتونیم بگیم موجود است، مفهوم موجود را حمل کنیم با اینکه حقیقت وجود او را نمیتونیم درک کنیم. فقط این مفهوم عام را میتونیم اطلاق کنیم با توجه به اینکه مصداق این مفهوم در مورد خدای متعال غیر از مصادیقی است که ما در میان موجودات میشناسیم. ولذا باید گفت موجودون عالمون لاک علمنا، قادرون لاک قدرتنا. مفهوم عالم، مفهوم قادر، اینا را درک میکنیم ما، اما مصداق عالم و قادر غیر از مصادیقی است که ما با اونها آشنا هستیم. خب حالا در این جلسه میخوایم بعضی از صفات را برای واجب تبارک و تعالی اثبات کنیم که با این صفات معلوم بشه که خدای متعال جسمانی نیست و به عبارت دیگه مصداق اون واجب الوجودی که با برهان ثابت شد اجسام نخواهد بود. در همه براهینی که برای اثبات ذات واجب تبارک و تعالی اقامه شده، نتیجه‌ای که گرفته میشه این است که موجودی هست که خودش احتیاج به علت ندارد و او علت برای ماسوای خودش هست. پس از این برهان، از همون برهانی که ذات واجب را اثبات میکنه، به دست میاد صفت غنا و بی‌نیازی خدای متعال. چون اگر احتیاج به چیزی داشته باشد، خواه در اصل وجودش فرض بشه یا در یک صفتی از صفات یا برای واجد شدن یک کمالی از کمالات احتیاج به غیر داشته باشه، اون غیر میشه علت. چون در همون جلسه عرض کردیم که منظور از علت همینه که یک موجودی رفع نیاز از موجود دیگری بکنه. اگر یک موجودی نیاز به یک موجود دیگری در یک جهتی از جهات داشته باشه، معلول خواهد بود. باید این موجود باشد تا او به وجود بیاد، این موجود باشد تا اون عالم بشه، این موجود باشد تا او قدرت پیدا کند، یا هر صفه هر امر وجودی دیگری که به او نسبت داده بشه. پس معنای این که او علت اولاست و او خودش علت ندارد این است که هیچ نیازی ندارد. اگر نیاز داشته باشه میشه معلول. پس از همین برهان ما صفت غنا را که گفتیم تقریبا مساوی با واجب الوجوده. واجب الوجود یعنی موجودی که احتیاج به علت ندارد، میشه همون غنی. حالا با توجه به این نکته که واجب الوجود هیچ احتیاجی به هیچ چیزی ندارد، غنی مطلق است، میتوانیم صفات دیگری را اثبات کنیم. از جمله اینکه هر موجودی واجب الوجود باشد باید ازلی و ابدی باشد. چرا؟ برای اینکه موجودی حادث هست، ازلی باشد یعنی سابقه عدم نداره، ابدی هست یعنی لاحقه عدم هم ندارد. نمیشه گفت یک وقتی نبوده بعد به وجود آمده، یا بعد از اینکه موجود شد یک وقتی نابود میشه. اگر یک وقتی نباشد و بعد به وجود بیاد میشه حادث. اگر یه وقتی اگر باشد و یه وقتی امکان عدم داشته باشه میشه فانی. پس این معنا را با دو صورت، به صورت نفی و اثبات، میتونیم بیان بکنیم. در جلسه قبل عرض کردم که بسیاری از صفات هست که هم میشه جنبه مثبتش را از صفات ثبوتیه دانست و هم میشه جنبه منفیش را از صفات سلبیه به حساب آورد. اگر بگیم خدا حادث نیست، یک صفت سلبی است. اگر بگیم ازلی است، این صفت ثبوتی است. هر دو یک معنا را ایفاده میکنه، چه بگیم ازلی است چه بگیم حادث نیست. همینطور چه بگیم ابدی است چه بگیم فناپذیر نیست. هر دو اینها یه مطلب را بیان میکنیم. گاهی مجموع اینها را در یک مفهوم جمع میکنن، میگن خدا سرمدی است. سرمدی یعنی هم ازلی است هم ابدی، نه سابقه عدم دارد نه لاحقه عدم. اگر یه موجودی حادث باشه این معناش چیه؟ معناش اینه که یه وقتی نبوده و بعد به وجود آمده. چیزی که یه وقت نباشه و بعد به وجود بیاد دلیل این است که در اون زمانی که نبوده علت وجود نداشته، و حالا که به وجود آمده یک علتی باعث وجود او شده. چون اگر چیزی علت نداشته باشد و خود به خود موجود باشد، این زمان خاصی را اقتضا نمی کنه، همیشه باید موجود باشه. احتیاج به علتی نداره تا یک زمانی علتی به وجود بیاید تا او به وجود بیاد، علتش تام بشه تا او به وجود بیاد. لازمه واجب الوجود بودن و بی نیاز بودن از علت اینه که وجودش ازلی و ابدی باشه. بنابراین اگر یه موجودی را دیدیم که حادث هست، یه وقتی نبود بعد به وجود آمد، میفهمیم که این نمیتونه خدا باشه، چون حدوثش در یک زمان مال این بوده که علتش در اون زمان موجود بوده که به وجود آمده، و فنایش دلیل این است که علت وجودش از بین رفته. اون وقتی که فانی میشه یعنی دیگه علت وجود ندارد، اون چه موجب وجودش شده اون از بین رفته که این هم فانی شده. اگر یک موجودی هیچ احتیاجی به علت نداشته باشه در هیچ زمانی هم معدوم نخواهد بود. نمیشه فرض کرد حادث بشه در یک زمانی و نمیشه فرض کرد که معدوم بشه در یک زمانی. پس لازمه واجب الوجود بودن ازلی بودن و ابدی بودنی. همه پدیده های مادی تک تکشون میدونیم که حادث هستن. هیچ موجود مادی خاصی را ما نمیتونیم نشون بدیم که این همیشه بوده یا امکان عدم نداشته باشه، حتما همیشه باید موجود باشد. چنین موجود مادی سراغ نداریم. بله درباره اصل ماده حرفی هست که آیا اصل ماده قدیم بوده یا نه، ولی تک تک موجودات ماده هیچ قابل انکار نیست که همه حادث هستند. پس هیچ یک از موجودات مادی از پدیده های مادی نمیتونن خدا باشن، چون اونها حادث هستن. آیا اصل ماده بنابر فرض این که بگیم اصل ماده قدیم بوده این لازمش اینه که خدا باشه؟ نه، تا اینجا هنوز در این باره چیزی نمیدونیم. باید از صفات دیگری بفهمیم که آیا اصل ماده میتونه خدا باشه یا نمیتونه. تا اینجا فهمیدیم که هیچ پدیده مادی که دارای زمان خاصی است، یه وقت نبوده بعد به وجود آمده، یا حالا که موجود هست ممکن است معدوم بشه، چنین چیزی خدا نخواهد. این دو تا صفت به یک معنا ازلی و ابدی بودن ارمدی بنامیم یک صفت، یا به صورت سلبی حساب کنیم حادث نبودن و فناپذیر نبودن از صفات سلبیه. گفتیم که واجب الوجود محتاج به هیچ چیز نمیتونه باشه. اگه محتاج به یک شیء باشه در یک جهتی از جهات معلول خواهد بود و اون دیگه واجب الوجود نیست. واجب الوجود علت اولاست، هیچ نحو معلولیتی نداره. بنابراین هر موجودی که به نحوی احتیاج در او فرض بشه اون خدا نخواهد. همه اجسام به نحوی دارای احتیاج هستند و چون خدای متعال غنی و بی نیاز هست و هیچ گونه احتیاجی نداره، جسم خدا نخواهد. بیانش چی؟ اولا اجسامی که ما میشناسیم همه مرکبند. هر موجودی را شما در این عالم سراغ بگیرید مرکب از اجزایی است. درخت، انسان، سنگ، هر جسمی رو شما در این عالم در نظر بگیرید از اجزای مختلفی ترکیب شده. اگر به اصطلاح علمی از مرکبات است، از عناصر گوناگون ترکیب شده. مثلا آب از اکسیژن و هیدروژن ترکیب شده. اگر بسیطش هم فرض بکنید باز از اتم ها تشکیل شده. اکسیژن تنها را در نظر بگیرید اون مرکب از چند عنصر نیست، ولی هر قطره آبی را شما در نظر بگیرید یا هر ذره‌ای از ذرات اکسیژن را قابل تجزیه است تا به اتم ها برسه. اتم ها هم باز قابل تجزیه هستن. پس مرکباتی که ما در این عالم سراغ داریم که همین اجسامی هستن که میشناسیم، اینا نمیتونن خدا باشن، چون هر کدامشون احتیاج به اجزای خودشون دارن. اگه یک جزءش نباشه اون مرکب وجود نخواهد داشت. پس هر موجودی که مرکب از دو چیز باشد حقیقتاً احتیاج به اون جزء دارد و تا اون جزءش نباشه اون کل به وجود نمیاد، پس محتاج است و معلول است. ولی خدای متعال چون علت اولاست و به هیچ نحو معلولیت ندارد و احتیاجی به هیچ چیز نداره، نمیتونیم بگیم مرکب است. پس ماده اصلی عالم اگر کسی فرض بکنه که قدیم هست و همیشه بوده، ولی بالاخره مرکب از اجزا است. چیزی که مرکب باشد محتاج است و واجب الوجود محتاج نیست، پس اجسام واجب الوجود نیستند. این بحث عقلی. سوال میکنیم اگر این جزء ماده را بکنیم این کم میشه ازش یا نه؟ دیگه اون ماده باقی نخواهد بود، اون کل مرکب دیگه باقی نخواهد بود. کم نمیشه. صحبت سر فرض عقلی است. آیا قابل این هست که این چیزی ازش کم بشه بگیریم یک چیزی جدا کنیم ازش؟ اگه جدا کنیم که اون موجود قبلی با همه خصوصیاتش نخواهد بود. برای اینکه دارای این جزء باشد احتیاج به این جزء دارد. صحبت سر مکانیزم و فعل و انفعالات نیست، صحبت سر اصل وجود ماده است. شما فرض کنین عالم پر بود از اکسیژن یا از هیدروژن، یک نوع ماده بسیط که هیچ ترکیبی از عناصر هم نداشت، اما این آیا مجموعی از ذرات نیست؟ اگه یه جزءش نباشد که دیگه این کل نیست، کوچکتر خواهد بود. اگه یه جزء بهش افزوده بشه بزرگتر خواهد بود. پس در یک صفتی از صفات، در یک شأنی از شؤون احتیاج به یه چیز دیگه داره. ماده به ماهو به ماده که مفهوم کلی است، صحبت سر وجود ماده خارجی است. این ماده یک توده ای از اکسیژن، یک توده ای از اتم ها، یک توده ای از هر چی شما فرض کنید، حتی اگر انرژی فرض کنید، یه مقداری داره. اگر یه ذرهش برداریم کمتر میشه. پس برای این که دارای این باشد، این مقدار بیشتر را داشته باشد، محتاج به اون واحد انرژی داره. یه واحد دیگه باید بهش اضافه بشه تا بشه بزرگتر. این نیازه. به هر حال اگر چیزی عرض کردم در یک جهتی از جهات برای اینکه یک صفتی را دارا شود نیاز به یک چیزی داشته باشد که اگر اون نباشد این صفت را دارا نخواهد، این مرتبه از وجود را نخواهد داشت، پس محتاج است. برای اینکه این مرتبه وجود داشته باشه احتیاج به یک چیز دیگری داره، پس میشه معلول، چون معلولیت با احتیاج مساوی. واجب الوجود اون است که هیچ نحو احتیاجی نداشته باشه. یعنی نشه فرض کرد که اگر چیزی به او اضافه بشه یا چیزی در او تأثیر کند یک صفت دیگری خواهد داشت، پس برای اینکه اون صفت را داشته باشه احتیاج به غیر داره، میشه معلول. چون هیچ نحو معلولیتی در ذات واجب نیست، این است که نمیتونه جسم باشه، چون جسم احتیاج به اجزایش داره. اگر آب بخواهد وجود داشته باشه هم باید اکسیژن باشه هم هیدروژن. اگه اکسیژن نباشد آب نیست، اگه هیدروژن نباشد آب نیست. شما میگید هر دو هست، صحبت سر اینه که آیا برای آب بودنش در همین وضعی که دارد، برای اینکه آب باشد، احتیاج به این دو جزء دارد یا ندارد. این معناش نیست که باید فرض کنیم اول اکسیژن بود بعد یه هیدروژنی آمد بهش اضافه شد اون وقت بگیم احتیاج داره. اگر بگید همیشه هم این آب بوده و به همین صورت اکسیژن و هیدروژن هم بوده، این معناش اینه که همیشه احتیاج داشته به این دو جزء. این معنای احتیاج این نیست که یک زمانی باید فرض کنیم که این صفت ها نباشه. اگه بگید همیشه آب بوده و همیشه هم مرکب از اکسیژن و هیدروژن بوده، معناش اینه که همیشه احتیاج به هر دو داشت. عقل میگه اگر یک جزءش نبود آیا آب بود؟ خواهید گفت نه. پس احتیاج داره برای آب بودن، احتیاج داره به یه چیز دیگه. اکسیژنش احتیاج به هیدروژن داره، هیدروژنش احتیاج به اکسیژن داره. حالا ممکنه یک فرض دقیق تری بکنیم. در مورد ترکیب حقیقی روشنه که هر مرکب حقیقی اگه یه جزءش نباشه اون مرکب نخواهد بود. اگه فرض بکنیم که ترکیب حقیقی نیست که اجزاء بالفعلی داشته باشه، یک موجود بسیط فرض کنیم که الان دارای اجزایی نیست، مثل آب نیست که از اکسیژن و هیدروژن ترکیب شد، یا مثل یک مولکول نیست که از اتم ها تشکیل شده باشه، یا حتی مثل اتم نیست که از الکترون و پروتون ترکیب شده باشه. فرض کنید یک ذره الکترون، اگر فرض کنیم این بسیط باشید، یعنی دیگه اجزای بالفعلی نداشته باشید، الان که نمیشه کشف بشه که اونم مرکب است. فرض عقلی، اگر فرض کنیم یک موجودی باشد بسیط که هیچ ترکیبی بالفعل نداشته باشید اما جسمانی است، یعنی طولی داره، عرضی داره، عمقی داره، ولی اجزای بالفعلی نداره، نمیشه گفت این یک جزء، اینم یک جزء. یه امر بسیطی است، کوچکترین ذره‌ای که برای ماده میشه فرض کرد، حتی از اتم کوچکتر. این چطور؟ آیا این برهان میتونه واجب الوجود بودن چنین چیزی را نفی کند؟ البته از راه‌های متعددی ما میتونیم اثبات بکنیم که چنین چیزی باز خدا نمیتونه باشه. یکیش همین است که بگیم اگر بخواهد بزرگتر بشه چطور، احتیاج به چیزی داره؟ اگه یه جزئی بهش اضافه بشه بزرگتر میشه یا نمیشه؟ پس برای بزرگتر شدنش احتیاج داره. اما از خود همین راه که چون جسم است و دارای طول و عرض و عمق هست، هم میتوانیم اثبات بکنیم که چنین چیزی نمیتونه خدا باشه. به چه دلیل؟ سوال میکنیم که این جسمی که شما فرض کردید طول داره یا نه؟ اگه طول نداشته باشه، امتداد نداشته باشه، که دیگه جسم نخواهد بود. مفهوم جسم در صورتی بر چیزی صدق میکنه که امتدادی داشته باشه، طول و عرضی داشته باشه، بلکه حتما باید عمق هم داشته باشه، ولی طول و عرض تنها اگه باشه جسم نیست، سطح. جسم در صورتی صدق می کند بر موجودی که سه جور امتداد داشته باشید، طول و عرض و عمق. اما فرض کنیم که این یک پارچه هست، از دو جزء بالفعل تشکیل نشده، به اصطلاح فلسفی دارای اجزای بالقوه هست، یعنی عقل می تواند فرض کند که این امتداد کوچکتر باشه، نصف این امتداد داشته باشه، چون هر چیزی که امتداد داره عقلا قابل تقسیمه. ولو در خارج هم نشه چنین چیزی، هیچ راهی هم نداشته باشیم برای اینکه این تفکیک کنیم، این اجزایش رو تجزیه کنیم، اما عقل میتونه فرض کنه که این نصف بشه امتدادش، هر قدر کوچیک باشه. بعد از اینکه نصف شد باز هم عقل تا مادامی که امتداد دارد اینا قابل تجزیه میدونه، ولذا هر امتدادی تا بی نهایت قابل تجزیه است. یکی از اصول ریاضی است، هر که با ریاضیات آشنایی داشته باشه میدونه هر کمیتی تا بی نهایت قابل تجزیه است، ولو در خارج تجزیه نشه، راهی برای تجزیه خارجیش نداشته باشیم، اما عقل اون را قابل تجزیه میدونه. یک میلیمتر بگید نصفش، نصفش را فرض کردید باز هم نصف و نصف، بلکه یک هزارم یک میلیمتر، یک میلیونیوم یک میلیمتر، یک میلیاردوم یک میلیمتر، باز هم هر چه شما تصور بکنید اون قابل تجزیه است، ولی در خارج ما نتونیم تجزیه کنیم، حتی برسه به جایی که دیگه ما نبینیم ولی وجود داره. هر امتدادی تا بی نهایت قابل تجزیه است. پس اگر یه جسم بسیطی فرض بکنیم که دیگه قابل تجزیه خارجی هم نباشد، اما عقلاً قابل تجزیه است. حالا سوال میکنیم، میگیم عقل که میتواند کوچکتر از این را فرض کند، یعنی امکان تجزیه این را میپذیره و ناچاره بپذیره چون امتداد داره، اگر این تجزیه میشد اون جسم اولی از بین نمیرفت؟ اگر یه خط یک متری را شما پارش کنید ببریدش بشه دو تا نیم متری، دیگه خط یک متری نخواهد بود. پس امکان فنا دارد. اگر تجزیه بشود ولو تجزیه خارجی نباشه، ولی عقل میتونه فرض کنه که این تجزیه بشه، محال نمیدونه. پس عقل امکان فنا در این میبینه و واجب الوجود امکان فنا نداره. این لازمش این نیست که بگیم یه جزءش فانی بشه، نه، دو جزءش هم موجود باشه اما از هم جدا بشه. فرض این که این دو جزء از هم جدا بشن، این امتداد بشه دو تا امتداد کوچکتر، امتداد یک میلیمتری بشه دو تا امتداد نیم میلیمتری، فانی هم نشه از بینم نره، اما دیگه یک میلیمتری دیگه نیست، اون از بین میره، اون امتداد خاص از بین میره. پس امکان فنا داره. معلوم تا هر جای شما بگید، بالاخره اولیش وقتی ممکن شد دومیش هم همینطوره، فرق نمی کنه. از نظر امتداد فرض کنید امتداد بی نهایت، قابل این هست که این امتداد بی نهایت رو تقسیم بر دو کنیم، نه تقسیم خارجی ها، نمیخوام از هم جدا کنیم در خارج، عقل میتونه نصفش رو در نظر بگیره بدون اون؟ نه، معناش این است که نصف حقیقی داره، یعنی بی نهایت دوم عدد معقولی است. ما نمیتونیم بگه بی نهایت نمیشه جداش کنند از هم، اون صحیح، فرضش عرض میکنه، فرض بی نهایت معناش نیست که بشه قابل تقسیم نباشه، برای بی نهایت دوم هم میتونیم ما فرض کنیم و بعضی محاسبات روی بی نهایت ها انجام میگیره، حتی بی نهایت به توان بی نهایت هم میتونیم داشته باشه، محاسباتی هست روی بی نهایت ها. هر چه کمیت داشته باشه، اگه شما گفتید که بی نهایت امتداد اصلا معقول نیست، فتنها یک فرض عقلی است، خب اون که درباره اجسام صدق نمی کنید. اگر جسمی داشته باشیم در خارج که فرضاً بی نهایت باشه، بالاخره کوچکتر از اون رو میشه فرض کرد، فرض عقلی داره. ماده که در اینجا میگیم یعنی جسم، ماده فیزیکی منظوره، نه ماده فلسفی، ماده فلسفی که وجود بالفعلی نداره خودش. به اصطلاح خاصش یعنی هیولای اولا اگه منظور شما هست. ماده که اینجا میگیم یعنی جسم، مساوی با جسم، ماده فیزیکی منظور. جسمانی باشد یا خودش اصالتاً طول و عرض داره یا به تبع جسم، چون جسمانی هست صفتی است برای جسم، خود جسم که طول و عرض داره اون صفتش هم به تبع خود جسم قابل تقسیم خواهد بود. هر چه متصف به امتداد بشه، متصف به کمیت متصل بشه، بعد داشته باشه، چنین چیزی نمیتونه واجب الوجود باشه، چون قابل تجزیه هست عقلا، پس امکان فنا دارد و واجب الوجود امکان فنا ندارد. در صفت اول عرض کردیم ازلی و ابدی است، یعنی امکان فنا ندارد، نه امکان حدوث دارد نه امکان فنا. فرض حادث بودن و فرض فانی شدن با واجب الوجود بودن نمی‌سازد. پس اگر چیزی امتداد داشته باشه فرض فناپذیری دارد، فرض عرض می‌کنم نه فنای خارجی لازم باشه. ممکنه جسمی فرض کنیم که همیشه بوده و همیشه هم خواهد بود، عقلا چنین فرضی محال نیست مگه دلیل خارجی داشته باشیم. یا مثلا اجسامی که در قیامت، مؤمنین در قیامت الالعبد موجود هستند دیگه، فانی که نمیشن، در بهشت اونایی که هستن دیگه همیشه هست. فرض این که یک جسمی در خارج الالعبد موجود باشه محال نیست، خالدین فیها ابدا. اما این معناش این نیست که حالا که عمر ابدی دارد دیگه خدا شده علیاذ بالله. فرض این که یک موجودی همیشه بوده یا همیشه باشد معناش خدا بودن نیست. آیا چنین چیزی داریم یا نداریم، دلیل شرعی بر وجودش داریم یا نداریم، اون یه بحث دیگری است. ممکنه دلیل شرعی بفرماید که همه اجسام سابقه عدم زمانی دارن. خب اگر چنین چیزی ثابت شد دلیل خاص دلیلی داریم. اما فرض این که یک موجود جسمانی همیشه بوده باشد این محال نیست، اما معناش این نیست که خداست. این معناش اینه که همیشه بوده و همیشه احتیاج داشته. برای اینکه به ذهن نزدیکتر بیاد، شما یک موجودی را فرض کنید که عمرش یک ساعته، در این یک ساعت احتیاج به خدا داره. اگر یک ساعت زودتر به وجود آمده بود چقدر احتیاج داشت به علت؟ دو ساعت احتیاج داشت، چون عمرش دو ساعت بود، به اندازه دو ساعت احتیاج داشت. اگر باز یک ساعت زودتر به وجود آمده بود عمرش سه ساعتی بود، احتیاجش چند برابر می شد؟ سه برابر می شد. اگر فرض کنید یک موجودی همیشه بوده بی نهایت وجود داشته از نظر زمان، این معناش اینه که بی نهایت احتیاج داشته، وجودیست نیازمند، ممکن الوجود، اما همیشه بوده، معناش اینه که همیشه هم احتیاج داشته. صرف این که فرض کنیم همیشه بوده این را مستغنی از علت نمی کنه. ذاتش یک ذات نیازمند و فقیر و وابسته و توفیلی است، همونطور که الالعبد اگر باشد او را بی نیاز از خدا نمی کنه. اعتقاد همه مسلمان ها این است که مؤمنین الالعبد در بهشتند، کفارم الالعبد در جهنمه. چون حالا ابدی میشه بی نیاز از خدا میشه، احتیاجش هم ابدی خواهد بود. فرض ازلیت یا ابدیت در یک شیء مساوی با خدا بودن نیست، ملازمه از اون طرفه که اگر چیزی ازلی نبود و ابدی نبود خدا نیست. اما اونچنان نیست که هر چه فرض شود ازلی است یا ابدی است حتما خدا باشه، ملازمه دو طرفی نیست، یک طرفیه، هر گردوی گرده، هر گردی گردو نیست.
خدا حتما باید ازلی و ابدی باشه، اما این معناش نیست هر چه فرض کردید ابدی است خداست. نه، انسان ها در قیامت ابدی هستند و خدا هم نمیشن. اگر ازلیش هم فرض کردید بازم خدا نمیشه. اگر ازلی هم بود باز خدا او را در ازل آفریده بود. بستگی داره به اینکه این وجود چه وجودی باشه، وجود مستقل قائم به ذاته یا توفیلی است. اگر ذاتن توفیلی است مخلوقه، خواه ازلی باشه خواه ابدی خواه حادث فرقی نمی کنه. اگر ازلی باشه نیازش هم ازلی است، بی نهایت است. ابدی هم باشه نیازش بی نهایتی. به همین دلیلی که عرض کردم نیست هستم. گفتیم وجود توفیلی است. شما ببینید یه مثال ساده تری بزنم. شما قلمتون رو دست میگیرید و حرکت میدید رو کاغذ، درسته؟ حرکت قلم احتیاج داره به حرکت دست شما. اگه دست شما حرکت نکنه قلم حرکت نمیکنه. حالا اگر یک ساعت دستتون رو حرکت بدید قلم چقدر حرکت میکنه؟ یک ساعت. اگر یک روز حرکت دادید چقدر حرکت میکنه؟ یک روز. اگر بی نهایت دستتون رو حرکت بدید، فرض بشید دستی باشد همیشه ازلی و ابدی و قلمی را همیشه به حرکت در بیاره، این لازمش اینه که قلم دیگه احتیاج به دست نداشته باشه. حرکت قلم همیشه از دست است. اگر فرض کردیم دستی در ازل بود و تا ابد همیشه حرکت می کند و قلمی را حرکت می دهد، این لازمش اینه که این حرکت قلمی که همیشگی است، ازلی و ابدی است، احتیاج به دست نداشته باشه. این حرکت توفیلی است، حرکت تابع یک شیء دیگری. بستگی داره به اینکه اون چه اندازه عمر داشته باشه، به چند تا اینو به حرکت در بیاره. صرف فرض ازلیت مساوی با خدا بودن نیست، کما که در ابدی بودنش هم اینطوره. اگه یک کسی بگه شما که فرض کردید که مردم در بهشتن، خب ابدی هستن اونجا، محال خارج بشن از بهشت. اینا دیگه هستن، پس احتیاج به خدا ندارن. خدا یه بهشت ابدی آفرید، مؤمنین هم را در اون بهشت سکونت داد، دیگه اینا احتیاج به خدا ندارن. پس خدا میشن؟ ابد احتیاج به خدا دارن، چون وجودشون توفیلی. اگه فرض میشد که ابدی با ازلی باشه، اما همین وجود، همین وجود توفیلی در ازل هم بوده، فرض کنیم، فرضش مستلزم این نیست که خدا بشه. آیا چنین چیزی هست یا نیست بحث دیگری است، به بحث اینجا مربوط نیست. اما اونطور که بعضی خیال کردند که لازمه مخلوق بودن حدوث زمانی است، اینجور نیست. لازمه مخلوق بودن نیازه، توفیلی بودن است. اگر عمر کوتاهی دارد، در همین عمر کوتاهش به همین اندازه احتیاج دارد. عمرش طولانی تر بشه، نیازش هم چند برابر میشه. بره تا ازل احتیاج داره، بره تا ابد احتیاج داره. وجود توفیلی هیچ وقت مستقلی نمیشه، هر قد عمرش طولانی باشه و حتی برسه به ازل و از اون طرف هم برسه به ابد. چون دل ما میخواد بره، چه فرق میکنه؟ ملاک طول عمر است. این طول عمر از این طرف خوشی و از این طرف خوشی. البته معناش یکیه، مسبوق به عدم است، یعنی معزلینی ازلیست دیگه. فرض بنده اینه که فرض ازلی بودن یک شیعی یعنی زمان بی نهایت داشتن، چیز دیگری نیست. زمان بی نهایت داشتن معناش این نیست که این وجود وجود توفیلی نیست. این طفیلی است با عمر بی نهایت. اگر حدوثی باشد، خود حدوث دلیل است بر نیاز. این یکی از دلایل نیاز. ولی زا عرض کردم وقتی گفتیم خدا ازلی است، هر چه ازلی نباشد خدا نخواهد بود. چی؟ مجردات اگر دقت بفرمایید اصلا نه ازلی زمانی هست نه ابدی زمانی. اونا اصلا زمان ندارن تا بگید ازلی سی عبد. یک از اشتباهاتی است که تو اذهان موجود مجرد، حالا بعد در بحث بعدی عرض میکنم، موجود مجرد اصلا زمان ندارد تا بگید زمانش کوتاه هست یا دراز. خب فرض کنید نسازه، پس دلیل خاص داریم. من عرض میکنم فرضش محال نیست. اگر دلیل تعبدی داشتیم خیلی چیز از فرضش محال نیست. اما پیغمبر و امام میفرمان اینجور نبوده، یا یک دلیل دیگری قائم میشه، اون مسئله دیگریست. بنده ارزم این است که فرض ازلیت به معنای خدا بودن نیست و فرض ابدیت هم به معنی خدا بودن نیست. ما اگر گفتیم ازلیت از صفات خداست، ابدیت از صفات خداست، معناش این نیست که هرچه ابدیست خداست. انسان ها در قیامت ابدی هستند اما خدا نیست. خالدین فیها ابدا. ابدیت مگر نگفتیم از صفات خداست؟ بله از صفات اعم است. معنای این که ابدیت از صفات خداست این نیست که هرچه ابدی است خداست. معناش این است که خدا فناپذیر نیست. آیا موجود دیگری هم داریم که فناپذیر نباشد؟ دلیل میخواین؟ قرآن میفرماید بله، مؤمنین در قیامت فانی نمیشن. نه، هم به همین دلیل که عرض کردم فرض ازلی بودن موجود طفیلی اینا در نظر بگیرید، مثل همون حرکت ده قدم. بضاعتنا ردت الینا. حالا عرض میکنم که اونجا به معنی نفی زمان است اصلا. حالا فرض کردیم که یک موجودی است دارای زمان بی‌نهایت، اینا نمیشه بگن خداست. حالا خدا فوق زمان و مکانه مطلب دیگری است. حالا بعد عرض میکنم دلیل اگر آوردید علی الرأس و علی عین، بنده که دلیل سراغ ندارم برین، چون فرض کردیم وجود طفیلی است. مثل حرکت قلمی است که با یه دستی داره می جنبه. اگر فرض کنید که دستی در ازل این قلم را در ازل به حرکت در آورده، این معناش نیست که این حرکت قلم بی نیاز از دسته. هر دو ازلی است، اما یکی علت هست یکی معلول. این توهمی است که ما می کنیم، خیال می کنیم هر چه یک نفس صفت بی نهایتی داشته باشد این میشه خدا. این اشتباه است. بی نهایت بودن در یک بُعد در یک جهت این معناش خدا بودن نیست. برای یک نفر مادی ممکنه ما مشکل باشه اثبات بکنیم این حرفا، اما همه ما مسلمانیم و معتقدیم مسلمانین در بهشت عمرشون بی نهایته. مگه قائل نیستیم؟ کفار هم در جهنم عمرشون تا بی نهایته. صرف این که عمرشون بی نهایته میشن خدا؟ هر بی نهایتی معناش خدا نیست. خدا فوق مالایتناها به مالایتناهاست، مسئله دیگری است. استغناء خدا بی نهایته. به اصطلاح فلسفی مرتبه وجود خدا بی نهایته، نه بعد خدا. خدا که بعد نداره، نه زمان خدا. خدا زمان نداره اصلا. این فرضش تناقضه. اگر دقت فرمایید مجردات یعنی اونایی که زمان ندارن. ما چجور در زمان هستن؟ حالا باشه تا اینو بعد عرض کنم، اجازه بدید توضیح بدم. انشالله با همین بحثی که امروز اگر آقایون مجال بدن عرض بکنم روشن میشه. پس هر موجودی که امتداد داشته باشد این قابل فناست. چرا؟ برای اینکه عقل میتواند فرض کند که این امتدادش کمتر بشه، تجزیه بشه، و وقتی تجزیه شد اون امتداد قبلی نابود میشه. هر موجود امتداد داری امکان عقلی فنا دارد، نه فنای خارجی. ممکنه فنای خارجی هم پیدا نکنه. باز مثل همین اجسام موجودات، اجسام مؤمنین در بهشت، اینا که دیگه فانی نمیشن، اجزایشون هم پراکنده نمیشه، ابدا این اتصال باقی است، ولی عقلا قابل فنا است. عقل میتواند فرض کند که این جسم دو پاره بشه. اگه دو پاره شد میشه چی؟ اون جسم اولی، اون شکل اولی، اون هیئت اولی، اون امتداد اولی از بین رفت. پس امتداد هر جا باشد فناپذیر، امکان فنا دارد، و چیزی که امکان فنا داشته باشه خدا نیست. پس خدا جسم است. یک نوع دیگه امتداد هم داریم و اون امتداد از لحاظ زمان. شما هر جسمی را فرض کنید یک عمر زمانی داره. انسان 60 سال، 70 سال، 100 سال، 1000 سال، بالاخره یه عمر زمانی داره. هر پدیده ای را فرض کنید یک ساعت، یک روز، کمتر، بیشتر، یک امتداد زمانی داره. درسته این امتدادش چشم ما نمیبینه، یک امتدادی نیست که ما بتونیم با یکی از حواسمون درک کنیم، اما به هر حال میدونیم این امتداد رو داره. خب حالا اگر یک پدیده‌ای یک ثانیه فقط عمر داشته باشه، میتونید فرض کنید که این عمرش بشه نصف؟ فرضش که ممکنه. همونطور که امتدادهای محسوس طول و عرض و عمر و در نتیجه قابل فنا هستن، هر چیزی که عمر زمانی داشته باشه کم یا زیاد قابل تجزیه است، میشه کمترش فرض کرد. اینم یه امتداد است. فرض کردیم که این در یک ثانیه بود دارد. عمر انسان، عمر شریف چقدره؟ میشه کمتر از این؟ انشاءالله خدا عمر شما رو دو برابر کنه و بیشتر. حالا اون عمر مقدری که شما دارید کمتر از اونم میشه فرض کرد؟ نمیشه فرض کرد؟ فرض نداره؟ اون معناش اینه که واقع است. فرض که منافات با نبودن خارجی نداره. الان شما اینجا تشریف دارید، نمیتونیم فرض کنیم اگر این آقا امروز تشریف نیاورده بودن چی میشد؟ فرض که داره. پس وقوع خارجی شما نمیخوایم بحث بکنیم، میخوایم بگیم امکان این داره که عقل فرض تجزیه پذیریشو میتونه بکنه، فرض نبودشو میتونه بکنه. واجب الوجود فرض نبود هم نده. بله، ضرورت به شرط محمول میفرمایید، یعنی چون میدانیم موجود است، خب در حین موجود بودن نمیشه معدوم باشه. این ضرورت به شرط محموله. ما در ضرورت ذاتی بحث میکنیم، تفصیلشو که شما بهتر میدونید. یه چیزی ذاتن یه وقت میگیم ضرورت داره، یه وقت میگیم در حینی که وجود داره آیا ممکن است نباشد؟ نه، در حینی که موجود است محاله نباشه. این ضرورت به شرط محموله. اونی که ما الان داریم بحث میکنیم اینه که ذاتن ضرورت داشته باشه، ضرورت ذاتی، نه ضرورت به شرط محمول. پس اگر چیزی امتداد زمانی داشته باشه، حالا اجازه بفرمایید بقیه شما در فلسفه بحث کنید. نه، آقا این دست من 5 تا انگشت داره، میشه یه انگشتش نباشه؟ اگه من 4 تا انگشت داشتم محال بود؟ با اینکه 5 تا انگشت من دارم، اما فرض این که من 4 انگشتی بودم که فرض محالی نیست. این فرضه، نمیگم خودتون قبول کردید، شما خودتون فرمودید که میشه فرض کرد که 4 انگشتی باشه، بعد نم همین عرض میکنه فرضه. البته ما بود را نمیگیم، ما میگیم امتداد را میشه نصفش بود، طول را میشه نصفش بود، طول زمانی هم را میشه نصفش کنه، خواه کوتاه باشه خواه دراز، یک ثانیه، یک هزارم ثانیه باشه یا یک میلیارد سال، یک میلیارد سال نوری، هر چه بخواد دلتون بزرگتر فرض کنید، قابل تجزیه است، میشه کمترش فرض کرد. وقتی کمترش فرض کردیم یعنی اون نابود میشه، اون امتداد نصف میشه. اگه بهش اضافه بشه باز اون امتداد قبلی از بین رفته، اون امتداد قبلی یک ثانیه‌ای بود، اگه شد یک دقیقه این امتداد دیگری است، همونطور که در طول خارجی ملاحظه می‌فرمایید در زمان مشکل‌تره فرضش. اما با توجه به این که هر امتدادی قابل تجزیه هست، فرض کردید یک پدیده ایست عمر یک ساعتی در زمان دارد، درسته این فرض عمرش یک ساعتیه، اما عقل میتونه فرض کنه که این عمرش اگه نیم ساعتی بود محال نبود که، پس میتوانست عمری کمتر داشته باشد. پس زمانی امتدادیست، این امتداد قابل تجزیه است. هر چیزی که این امتداد را داشته باشد قابل تجزیه است، پس واجب الوجود نیست. به عکس نقیض، پس واجب الوجود زمان ندارد، او فوق زمان، او آفریننده زمان است، خودش زماندار نیست. زمان یک امتدادی است که نشان دهنده عمر اشیاء است. بل ما روی همین معنایی که درک میکنیم داریم بحث میکنیم. این را شما درک میکنید که یک چیزی یک عمر یک ساعتی دارد؟ یعنی ساعت شما اینو نشون میده که 60 دقیقه. این چیزی که واقع هست که نمیشه ممتنع باشید. نه این فرضی یعنی است. میگم شما میبینید یک موجودی در از این ساعت به وجود میاد، تا این ساعت یک ساعت 60 دقیقه عقرب کار میکنه، این هست. رفیق شما میاد پلو شما میشینه، یک ساعت پلو شما میشه بعد میشه میره. آیا واقعا یک ساعت پلو شما نشست یا نه؟ به جای یک ساعت میشد نیم ساعت بشینه یا نه؟ این همون عمر زمانی اشیاء. هر پدیده یه همچه عمری داره، پدیده های مادی، یعنی یک امتدادی در وجود این هست، این امتداد زمانی، این امتداد قابل تجزیه است. چون قابل تجزیه است معناش اینه که اون امتداد کلش فناپذیر است، چیزی که فناپذیر باشه واجب نیست. پس خدا عمر زمانی ندارد، ولو اسمشو بذارید بی‌نهایت. نمیشه بگن خدا از ازل در زمان بوده، خدا در زمان نبوده، خدا زمان آفرین است. هر وقت عالمی خلق کرده زمان با اون عالم آفریده، همونطور که طول جسمان، طول محسوس عالم را، طول و عرض و عمقش را، وقتی یه جسمی را می آفریند طول و عرض و عمق هم باش آفریده میشه. یعنی جسم چیزی که طول و عرض و عمق داره دیگه. همینطور که این سه طول محسوس را دارد، یه طول نامحسوس دیگه هم دارد، اون طول زمانی است، عمرشی، عجلشی. این که در قرآن کریم تکیه می‌فرماید که هر پدیده ای عجل مسمى دارد، این بی خود نیست، نکته خیلی دقیقی داره. موجود جسمانی بی عجل نمیشه، بی امتداد زمانی نمیشه.
مثل مکان میمونه، مثل طول و عرض میمونه، مثل همه چیز. همه چیز مخلوق خداست و به همین دلیل که مخلوق خداست، خدا خودش اون صفت نداره. صفات مخلوقین مال مخلوقین، مگر یک مفهوم کلی باشه که مرتبه عالیش خدا داشته باشه، مراتب ضعیفش را در موجودات. پس حاصل این بحث این شد، خدا مرکب نیست، برای اینکه هر مرکبی احتیاج داره. خدا جسم نیست، برای اینکه هر جسمی امتداد دارد، هر امتدادی قابل تجزیه و در نتیجه قابل عدم است. پس خدا امتداد جسمانی ندارد. سوم اینکه خدا امتداد زمانی هم ندارد، بی زمان است، چون زمانم امتدادی است قابل تجزیه و امکان عدم دارد، میتواند کمتر باشد، کمترش هم میتواند کمتر باشد، پس امکان فنا دارد. موجودی که واجب الوجود است، نه ترکیبی در او هست چون ترکیب محتاج به اجزاست، نه امتداد دارد چون امتداد قابل عدم است، امکان عدم دارد، امکان فانی شدن دارد، و نه زمان دارد. در نتیجه دو تا دیگه صفت هم اثباتش، با اونه که خدا با چشم دیدن نمیشه، کما اینکه با هیچ حس دیگری هم درک نمیشه، چون دیدن مخصوص اجسامه. و همینطور ثابت میشه که خدا حرکت هم نداره، چون حرکت بی زمان نمیشه، هر حرکتی لازمش زمان. حرکت امر تدریجی است، یعنی عمر زمانی داره، نداره حرکت هم نخواهد داشت. اما حرکت ندارد معناش این نیست که سکون دارد. سکون از عدم ملکه حرکت است، یعنی چیزی متصف به سکون میشه که امکان اتصاف به حرکت هم داشته باشید. جسم یا ساکن است یا متحرک، اگر جسم نبود نه ساکن است نه متحرک، پس چیه؟ ثابت است، ثبات دارد، نه سکون. بعضی از این فلاسفه غربی خیال کردن وقتی ما میگیم خدا حرکت نداره، یعنی میگن این سکون داره، و این سکون نقصه، حرکت خودش باعث کمالی میشه. غافل از این که معنای نفی حرکت اثبات سکون نیست. وقتی میگیم خدا حرکت نمی کنه، معناش این نیست که ساکن و آروم یه جا نشسته. اصلا سکون و حرکت هر دو مال اجسامه. خدا مطلقا تغییری ندارد، یعنی ثبات داره، ثابت است وجودش، نه ساکن. سکون و حرکت هر دو مخصوص اجسام. سکون عدم ملکه حرکتی، پس خدا وجودش ثبات دارد، هیچ نه تغییری درش پدید نمیاد. اگر حرکت می داشت باید زمان داشته باشی، اثبات کردیم که زمان نداره. پس مجموعه ای از صفات سلبیگی برای واجب اثبات شد که همه اینها اثبات می کند که خدا جسم نیست. سبحان ربک رب العزت عما یصفون.